دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پنجشنبه‌ای که گذشت در رأی‌گیری غیررسمی شورای جدید شهر تهران، محمد علی نجفی به عنوان نامزد اصلی تصدی مقام شهرداری تهران برگزیده شد. اولین نشست رسمی شورای شهر جدید تهران اول شهریور ماه برگزار می‌شود و شهردار آینده تهران در این نشست معرفی خواهد شد. رأی‌گیری روز پنجشنبه به معنای شهردار شدن قطعی آقای نجفی نیست، اما کارشناسان احتمال می‌دهند آقای نجفی نامزد اصلی تصدی مقام شهرداری تنها گزینه شورا باشد. محمد علی نجفی از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است. او سابقه وزارت در چند دولت جمهوری اسلامی را دارد و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی معاون رئیس جمهور، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، سرپرست وزارت علوم و رئیس سازمان میراث فرهنگی بوده است. در 14 سال گذشته شهرداری تهران در دست طیف اصولگرایان بوده. عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران با انتقادهای زیادی همراه بوده. تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و بعضی از رسانه‌ها تابستان گذشته شهرداری تهران را به تخلف بیش از 2000 میلیارد تومانی در فروش املاک خود با تخفیف بیش از 50% به بعضی از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری و بعضی از خبرنگاران صدا و سیما متهم کردند. اما مشکلات پیش روی شهردار آینده تهران چیست و شهرداری تهران چه اهمیتی دارد؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به این موضوع پرداختم. با حضور سه مهمان، تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، مهرداد سید اسکری، عضو پیشین شورای شهر تهران و شورایار سابق ساکن نروژ، و فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ. در رأی‌گیری غیر رسمی شورای شهر، محمد علی نجفی به عنوان نامزد اصلی شهرداری تهران معرفی شد. خانم امیرشاهی، آقای نجفی کیه؟ چه پیشینه سیاسی داره و فکر میکنین که چقدر میتونه موفق باشه؟
انتخاب آقای نجفی از دو وجه میتونه مهم باشه. اول اینکه بعد از 14 سال به هر حال بافت سیاسی شهرداری تغییر کرده، که خود این یه اتفاق مهم هستش، چون در سالهای گذشته با وجود تمام محدودیت‌ها، موانع و حذف‌هایی که صورت گرفته بود، دوباره یک جناح دیگری از سوی اصلاح طلبان تونسته که بیاد وارد قدرت بشه. از جهت دیگه ورود دوباره خود آقای نجفی به عرصه مدیریت کلان کشور اهمیت داره، به دلیل اینکه ایشون فردی هست که در سال 92 وقتی به عنوان وزیر آموزش پرورش انتخاب شد، با یک رأی کمتر نتونست که رأی اعتماد بگیره از مجلس نهم، به دلیل اینکه گفته میشد که از مشاوران ارشد آقای کروبی در انتخابات سال 88 بوده. گفته شده بود که به هر حال به گفته نمایندگان وقت مجلس همراهی داشته با خانواده‌های زندانیان و افراد خسارت دیده در حوادث سال‌های 88، و گفته می‌شد به هر حال با نظام نیستش و به همین دلیل نتونست رأی بیاره. این نشون میده که حالا آقای نجفی با چنین تفکری اومده وارد جایی شده که میشه گفت به نوعی خودش یک دولت کوچک هست از لحاظ اهمیتی که داره، به دلیل منابع بسیار زیادی که در اختیار داره، به دلیل اختیارات بسیار زیادی که داره، و از این جهت خیلی مهم هست. آقای نجفی از اعضای مؤسس حزب کارگزاران سازندگی هست که خب این به معنای این هست که دوباره کارگزاران بعد از حالا دوره که آقای کرباسچی داشته تونسته برگرده به عرصه مدیریت کشور. اینکه شورای شهر و شهرداری یک دست شده کاملا، از یه جهت میتونه مثبت باشه که خب میتونه کمک بکنه که حالا برنامه‌هاشون رو پیش ببرن، ولی از جهت دیگه هم این نگرانی وجود داره که هیچ منتقدی حضور نداره اونجا، و با توجه به اینکه شهرداری جای مهمی هستش، میتونه که حالا یه مقدار هم روی عملکردشون نگران کننده باشه. شهرداری جایی هستش که رهبر جمهوری اسلامی روی او بسیار نظر داره. ممکن حالا این هم مطرح بشه که اصلا نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد آقای نجفی چه باشه، چون که هنوز به طور رسمی آقای نجفی بر مسند شهرداری نشسته بعد از اینکه شورای شهر به طور حالا قانونی تشکیل شد، باید رأی بده و وجه قانونی بده به این انتخابش. در این حوزه به نظر میاد که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی پالسی نفرستاده از اینکه مخالفتی داره با آقای نجفی، ولی در این مدت هم نشون داده که خیلی به کارگزاران نزدیکی فکری نداره و به هر حال اینها مسئله هستش که بعد از اینکه حالا آقای نجفی در شهرداری شروع به کار کرد باید ببینیم که چه پیش خواهد آمد.
متشکرم خانم امیرشاهی. اجازه بدید نظر آقای رحمانی را هم بپرسیم. آقای رحمانی، آقای نجفی از حزب کارگزاران اومده، شما فکر میکنید که پیروزی کارگزاران در شهرداری تهران به چه معنایی میتونه باشه؟
آقای نجفی نزدیک به کارگزاران، درست از اعضای اولیه کارگزاران بوده، ولی این هم دیگه که گفت که من عضو هیچ حزبی نیستم. ولی به نظر من آقای نجفی هم سیاسی ترین چهره بوروکراتیکی که میشد شهردار تهران بشه. اگه به برنامهش توجه کنید، اگه به سابقهش توجه کنید، یک مقدار خستگی توش هست و اینکه امکان داره خسته بشه و تحت فشارها استعفا بده یا کن بشه، ولی یه آدمی است که پرونده کارشناسی تری داره نسبت به تمام کاندیداهایی که مطرح بودن. اگه به برنامهش هم نگاه کنید، یک تفاوتی با کارگزاران داره. کارگزاران خدماتی، بورژوا و بوروکرات جمهوری اسلامی هستن و پولسازی که میکنن، پولسازیشان معمولا مثل تراکم فروشی، چون شهرداری تهران یک ارث آقای کرباسچی هم هست، فروش قانونی تراکم، امر غیر قانونی قانونی کردن، ریخت پاش‌های دوره سازندگی آقای کرباسچی توسی بود و برنامه مهم آقای نجفی که شهرداری به ارگان سیاسی نیاز نداره، نه مال آقای کرباسچی بود. آقای کرباسچی شهرداری تبدیل به یه حزب کرد در مقابل بسیج و متاسفانه برخورد تند راست افراطی مانع از این شد که اصلاح طلبان درست سیاست‌ها و میراث آقای کرباسچی رو نقد کنن. به نظر من کرباسچی اسب زین‌کرده شهرداری سیاسی شده تهران رو در اختیار جناح راست قرار داد. آقای نجفی تو برنامهش هم ظاهرا مقابل این وایستاده. به نظر من کارگزاران یه جنگه، یک حزب نیست، گرایش‌های گوناگون توش وجود داره. آقای نجفی الان عضو کارگزاران نیست، حمایت کارگزاران هم داره، ولی کارگزاران یک سیاست واحد اقتصادی ندارن. اینا گرد رهبری آقای هاشمی جمع شده بودن، معلوم هم نیست در آینده چه نقشی داشته باشن، ولی اینا نسبت به نظامیان بوروکرات ترن و به اصطلاح تخصصی ترن. ولی نوع تخصص کارگزاران تخصص خدماتی تجاری تا تولیدی. آقای نجفی یک مقدار به تخصص و یک نکته هم که پولزایی درست باید در شهرداری صورت بگیره. شهرداری نباید سیاسی باشه، شهرداری نباید ارگان سیاسی داشته باشه و شهرداری باید مدیران فاسده نپذیره. اگه واقعا آقای نجفی این حرفا که میگه انجام بده، یک گزینه متفاوت به نظر من از کارگزاران خواهد بود. یک مقدار به نوع راکارهای آقای ستاری‌فر در دوره آقای خاتمی که رئیس سازمان برنامه بودجه بود نزدیک میشه. آقای ستاری‌فر یک گرایش مشارکتی داشت، ولی بالاتر از مشارکت عمل میکرد، یک نگاه ملی داشت. این ویژگی آقای نجفی در برنامه ها سابقش هم در آموزش پرورش وقتی وزیر آموزش پرورش بوده تقریبا نسبت در این حکومت مثبت‌تر بوده. البته یه بخوام با این حکومت و میان خودی ها بسنجیم، چون افراد غیر خودی وجود دارن که کارشناس‌تر از این آقایان هستن، ولی امکان مقام گرفتن ندارن. به این خاطر آقای نجفی ورود به شهرداری تهران با توجه به سابقش امر مثبتی است، البته اگر بتواند به موانعی که هست بداند کار انجام بده، ولی اعلام برنامهش و سابقش نسبت به دیگران و کاندیداهای دیگر به نظر من، به جز آقای علیویری که کاندیدا نبود و در دوره آقای علیویری شما شاهد فنی شدن شهرداری بودی و مدیریت سالمتر نسبت به مدیریت‌های دیگه، آقای نجفی خب با این انتخابش باید به فال نیک گرفت و منتظر عمل کردش ما.
متشکرم آقای رحمانی. آقای سید عسکری، سوال بعدی رو دوست دارم از شما بپرسم. صحبت برنامه های آقای نجفی شد، شما فکر میکنید برنامه ها و حرف های آقای نجفی به عنوان نامزد اصلی شهرداری تهران تا چه حد قابل اجراست؟ مثلا گفته که رابطه دولت و شهرداری رو خوب میکنه، یا ظرف یکی دو ماه آینده همه قراردادهای شهرداری بیش از 1 میلیارد تومان رو روی سایت شهرداری میذاره، یا در مورد شفاف در قراردادها و محرم دونستن مردم صحبت کرده. این وعده ها و برنامه هایی که داره تا چه حد قابل اجرا خواهد بود؟
آن چیزی که آقای دکتر نجفی تحت خصوص برنامه ها اعلام کردن نیازهای واقعی شهر تهران و در شهرداری تهران هست. فراموش نکنید ایشون عضو شورای شهر سوم بودن و از میان بقیه کاندیداها اشراف بیشتری بر آخرین موضوعات و مباحث شورای شهر تهران و شهر تهران داشتند. آن چیزی که ایشون در کلیت اعلام کرده واقعی ترین و عملیاتی ترین و اجرایی ترین خواسته هایی هست که عملا در شهر تهران وجود داره و تمامی اینها با ذکر عدد، رقم و روش های فنی و حرفه‌ای به علاوه شجاعتی که ایشون باید در خودشون تمرکز و نهادینه بکنند به همراه یک سیستم پویا و کارآمد به نظر من با درصد بالای قابلیت عملیاتی داره.
متشکرم آقای سید عسکری. آقای رحمانی شما موافق هستید با آقای سید عسکری؟ یعنی فکر میکنید که این وعده ها و برنامه هایی که آقای نجفی داده بهترین وعده ها بوده، یعنی بهترین برنامه ها بوده از بین کاندیداها؟
بله، در میان کاندیداها البته یه مقدار برنامه‌های خانم کلایی مقدار تخصص توش بود، ولی واقعیت اینه که با توجه به دیگر کاندیداها و دیدیم که کنار رفتن، آقای نجفی به اشراف بیشتری داره، عضو شورای شهر بوده، کار کارشناسی کرده. و از یک طرف دیگه دقت بکنید، بعد از انقلاب ما همه تجربه قبل از انقلاب شهرداری و شهرسازی صفر کردیم. اصلا ما نگاهی به شهرسازی و اینکه اصلا شهر گنده میشه چه نیازی داره نداشتیم. و بعدم در دوره آقای چرباسی ما رسیدیم به یه شهری که باید یه جور مدیریت میشد و از طرف پولسازی میشد براش، و ما بعد از اون آقای قالیباف اومد و آقای احمدی نژاد که اصلا همه چی به هم ریخت. آقای نجفی باید با این برنامه خودش پایه‌های جدید بچینه. مثلا ببینید حجم وسیع شهرداری تهران که مثل یه حزب و اینقدر کارمند داره ولی کارایی نداره، اینکه چجور میشه و درآمد پایدار برای شهرداری تدارک دید؟ ببینید در یه کشوری که شما باید تراکم بپوشید و الان دیگه تا اینم درآمدزایی چگونه میشه شهرداری گردان؟ آقای نجفی برنامه‌هایی برای این داره. از یک طرف دیگه به نظر من شورای شهر مسئولیتش بیشتره. یه مشکلی هم که شما آقای نجفی باش مواجه خواهد بود، هر دولتی حتی دولت آقای خاتمی هم با شهرداری تهران مشکل پیدا کرد، آقای لاری با شورای شهر اول و شهرداری تهران مشکل پیدا کرد. یعنی این مشکلات ساختاری وجود داره. اگر حقیقت دولت در ایران اصلا همون شورای شهر و شهردار مستقل رو قبول نداره، یعنی مشکلات ساختاری و آقای نجفی داره. ببین یه مقدار فشار بیت و پاسداران خواهد بود، اینا یه سری امتیازایی میخوان. حتی میگه آقای قالیباف از سردارها، گرایش‌های نظامی، نهادهای نظامی دور شهرداری چیده و لابیایی که به وجود آورده دور کردنش با کرام القاسمینه، کنار اومدن با خواسته های بیت از تهران که خودش کشورداری کوچیک بسیار سخته، و بعد هماهنگ شدن با دولت. البته دولت باید یه مقدار هماهنگ بشه با شهرداری چون به نفعشه، چون تهران به یک وضع نگران کننده ای رسیده و باید یه مقدار همکاری بشه. اینا مشکلات کمی نیست که خود آقای نجفی باش مواجه. آقای نجفی اگه بدن نیمی از این برنامه‌هاشو من قبول دارم تخصصی است اجرا بکنه، تهران یک مقدار از مرگ تدریجی نجات پیدا میکنه، چون مشکلات تهران یکی دوتا دیگه نیست. این مشکلات حجیم شده، روی چرخ آوار شده. این مشکلات بسیار سنگینه و یک مدیر میخواد که دیگران هم باش هماهنگی کنن و در این حال شورای شهری که حساس باشه. در دوره آقای قالیباف آقای شهرداری شورای شهر کنترل میکرد، درسته که شورای شهر باید شهردار رو کنترل کنه، منتها با حساب و ضابطه. باید دید در اینی که آقای نجفی اگر شهردار بشود حتی با مانع بیک یه مقدار کنار بیاد با دولت هماهنگ کنه، باید ببینیم شورای شهر هم حامی خوبی خواهد بود و هم یا ناظر خوبی. البته اعضای شورای شهر الان یک دستن، ولی این دلیل نمیشه که وظایفشون انجام ندن. از این طرف نهادهای مدنی اصلی در ایران مثل نهادهای کودکان و همسال هم نهادهای انجیویی زیادی در تهران هست که اینا میتوانن به آقای نجفی اگر راه بدهد کمک کنن، و اینا یه مسائلی هست که دستگیری آدم تخصصی میتواند ساماندهی درستی بشود برای اجرا.
آقای رحمانی خیلی متشکرم. اجازه بدید نظر خانم امیرشاهی را بپرسیم. خانم امیرشاهی شما فکر میکنید که شهردار بعدی تهران با چه مشکلاتی روبروه؟
هر کسی که شهردار تهران میشد، حالا چه آقای نجفی چه هر کس دیگه، با انبوهی از مشکلات روبرو میشد، چون تهران یک شهر بدهکار متورم از مسائل مشکلات بسیار زیادی هستش، با انبوهی از مطالبات طرف هستش. شاید تعبیری که آقای مسجد جامعه یک بار به کار برد مبنی بر اینکه شهردار بعدی تهران مثل رئیس جمهور بعد از دوران احمدی نژاد خواهد بود، تعبیر درستی باشه. الان مسئله‌ای که خیلی وجود داره در شهرداری تهران اینه که شهرداری بسیار زیاد بدهکاره. رقم‌های متفاوتی گفته شده، 10,000 میلیارد تومان، ولی چیزی که هست اینه که بیشتر از 4 برابر از بودجه خودش الان بدهی داره به بانک‌ها، به دولت، به پیمانکاران، همه اینها وجود داره، بجز این که پروژه های نیمه تمام زیادی باقی مونده که گفته میشه 40,000 میلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود داره. مبالغ سنگینی از تراکم ها پیش فروش شده که اصلا معلوم نیستش که حالا اینها به چه استفاده قرار برسه. شفافیت مالی وجود نداره در شهرداری تهران، چه در 12 سال گذشته چه در دوره آقای احمدی نژاد، هیچ کدوم اینها شفافیت مالی نداشتن. هزینه های زیادی شده که پول اونها برنگشته به خزانه شهرداری. مثلا اینکه یه بخشی از پولی که پیمانکاران قرار بوده به شهرداری بدن، گفته شده به صورت چک بدین. حالا این چک ها به کجا رفته، چه استفاده شده، اینها معلوم نیست. مشکل دیگه ای که در شهرداری تهران وجود داشت، استخدام های نجومی بودش که حتی اگر خاطرتون باشه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که جمعی استخدام شدن بدون اینکه تخصص داشته باشن. در بین اینها مداحان بودن، افرادی بودن که سطح سوادشون حتی زیر دیپلم بوده و این مسئله وجود داره. از اون طرف بحث حقوق دادن به این جمع عظیمی که مازاد بر نیاز شهرداری هستش وجود داره که منابع ندارن برای اینکه بخوان حقوق اونها رو تامین کنن. حتی استقراضی که از بانک شهر کردن، بانک خود شهرداری که تأسیس شد برای اینکه مسئله مالی شهرداری رو رفع بکنه، این هم نتونسته که مشکل رو حل بکنه. کماکان این مشکل باقی هست. باغ فروشی وجود داره دیگه، اینکه هیچ باغ و زمینی در تهران تقریبا وجود نداره که مسائل زیادی به وجود آورده، به لحاظ زیست محیطی، به لحاظ حالا مالی، اینها باقی هستن، همه اونها وجود دارن. به طور کلی شهرداری مکان فسادخیزی هستش، به دلیل اینکه درآمد زیادی داره، وصل به پایگاه‌هایی که درآمدزا هستن. از اون طرف هم شفافیت وجود نداره، شوراهای شهر نتونستن اونطور که باید بیان وظیفه نظارتیشون رو انجام بدن. و دیدیم که مثلا مسئله املاک نجومی پیش اومد که آقای قالیباف به نزدیکان خودش خانه هایی رو کمک کرده و تسهیلات داده بود و این مسئله توسط یک خبرنگار افشا شد. نشون میده که خب این ضعف شورا هستش که نظارت نکرده. از اون طرف آقای قالیباف و تیم اون هم پاسخگو نبودن در این مسئله. تمام اینها تصویری هست که پیش روی آقای نجفی وجود داره، هرچند که اون خودش در برنامه‌هاش گفت که من مدیر هزینه هستم و بنای من این هستش که بخوام حالا هزینه ها و دخل و خرج های شهرداری رو به نوعی تنظیم بکنم. اومده وعده داده که میخواد شفاف سازی کنه، میخواد با فساد مبارزه بکنه. اینها مسئله هستش که بله تا حدی شدنی هست، اما وقتی که به هر حال آقای نجفی پشت میز شهرداری قرار بگیره، باید دید که چقدر موانع بر سر راهش خواهد بود. همونطور که آقای رحمانی گفتن، فشار نهادهای خارج از شهرداری مثل نهادهای نزدیک به بیت رهبری، نهادهای نظامی، نهادهای دیگه، حتی نهادهای دولتی، اینها همه ممکنه که به هر حال موانعی رو بر سر راه آقای نجفی ایجاد کنن، اگر البته خود آقای نجفی هم اراده کافی داشته باشه برای اینکه مسائل رو بخواد رفع و رجوع کنه.
آقای سید عسکری، گوشه‌ای از مشکلات شهرداری رو خانم امیرشاهی بهش اشاره کردن، شما چقدر موافقید یا فکر می‌کنید که آیا مشکلات دیگه‌ای هم وجود داره و این مشکلات اصولا قابل حل هستند در شهر تهران؟
من با کلیت بحث موافق هستم، اما برای تکمیل بحث دیگر عزیزان، من به مباحث کمی میپردازم تا دیگر دوستان و مخاطبین یک شمای واقعی تری را از این قضیه داشته باشند. ببینید، در آخرین گزاره خبری که ما از اعضای شورای شهر جدید تهران داشتیم، رقم بدهی های شهرداری رو 25,000 میلیارد تومان و 40,000 میلیارد تومان پروژه های نیمه تمام رو اعلام کردند. این هم با اعتراض شهرداری آقای قالیباف مواجه شد، اما بحث بالاتر از 15,000 میلیارد تومان رو در خصوص بدهی ها، در خصوص املاک، پیمانکاری، بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی پذیرفتند. در پاسخدهی به شورای جدید شهر تهران اعلام کردند که املاکی که ما تملک کردیم، تهاتر کردیم، 8000 میلیارد تومان هست و پروژه‌های مشارکتی، یعنی در برابر اون حرفی که 40000 میلیارد تومان پروژه‌های نیمه تمام هست، گفته شده که این پروژه‌ها مشارکتی هست، قابل فروش هست، زمین‌های قابل فروش هست و پروژه‌های ایستگاهی. سیستم آقای قالیباف اعلام کرده که ما 14000 میلیارد تومان منابع داریم، یعنی بزرگترین مشکل شهرداری تهران الان این هست که در خصوص بحث کسانی که برای شهرداری کار میکنن، این که دیون شهرداری تهران پرداخت بشه. اما این همه داستان نیست. مطابق اعلام شهرداری که با مخالفت دولت هم تا الان مواجه نشده، 19,000 میلیارد تومان شهرداری تهران از دولت طلبکار هست. این رقم 19,000 میلیارد تومان اگر بر اساس تخاطر بدهی ها بخواهد انجام شود، یعنی به نحوی که خود آقای نجفی اعلام کرده پول ها از جانب دولت به سمت شهرداری بیاد، به همراه این که شاید آقای نجفی تحت فشار بذاره و دوستانشون، که بحثی رو که ما وجود داشتیم که با آقای احمدی نژاد قطع شد، حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت حتما باید پیگیری بشه، به خاطر اینکه شهر تهران به عنوان پایتخت تهران و به عنوان مرکز تنفس اقتصادی و زیست محیطی و خدمت شما عرض کنم سیاسی، اینها حتما باید در جلسات کابینه حضور پیدا کنن برای رفع مشکلات تهران و ساماندهی بهتر. این امر باید مطرح بشه. و اما در خصوص این بدهی که من خدمتتون عرض کردم، یه مشکل بسیار جدی وجود داره که همه در خصوص اون سکوت کردن. ما دچار یک مشکل جدی در کیفیت این بدهی ها هستیم. این بدهی ها چگونه هست؟ شما برای اینکه یک پیمانکاری ساده رو من برای شما مثال بزنم، که اگر بخواهد یک کار ساده عمرانی بکنه، برای امور جاری خودش مثل تایید صورت وضعیت خودش از ناظر اول دوم و مسئول کارگاه و مسئول حسابداری بگیری تا به بالا باید رشوه بده. این موارد بسیار کوچیکی هست. موارد بزرگتری که باید واقعا درش خیلی بهش به جد باید پرداخته بشه، وجود شرکت‌های واسط و سوری هست که به عنوان حفره‌های خاص اقتصادی در درون شرکت‌های شهرداری وجود داره. یعنی چی؟ ما با یه سری شرکت‌های سوری مواجه هستیم که از مدیران شهرداری، مدیران بخش‌های هسته سخت نظام، نیروهای نظامی و روحانیون تشکیل شدن. به عنوان مثال یک شرکتی میآید یک قرارداد سوری می‌بندد و سیستم عملی شهرداری اگر به پیمانکار نیاز داشته باشن، میان اینها رو حواله میدهن به سمت این شرکت‌های سوری. این شرکت‌های سوری هیچ کاری رو انجام نمیدن، هیچ کاری. تمام کارها رو در اساس داشتن وظایف، مشکلات بیمه‌ای، اجرا، مالیات اینها انجام میدن. موقع گرفتن پول که میشه، تشریف میبرن پیش این شرکت‌های سوری. شرکت‌های سوری حتی متن نامه‌ها رو تغییر نمیدن، رو سربرگای خودشون میذارن، مهر و امضا میکنن، میفرستن. بعد این دوستان ما که میرن کارا رو انجام بدن، چک رو در وجه اون شرکت نقد میکنن. این شرکت‌های سوری و شرکت‌های قلابی که عملاً دارن اختلاس میکنن و به صورت غیر مناقصه‌ای کارها رو دارن انجام میجن، عین همون پروژه املاک واگذار شده که آقای یاشار سلطانی گفت، این اونم دقیقاً عین همین تقریبا بود. شش بین 4 تا 6 درصد از این پول رو میگیرن و مبقیشو میدن، هیچ مسئولیتی هم نمیگن. آقای نجفی اگر بتواند فقط این قسمت رو بتونه حل کنه و کیفیت پیمانکاران رو، ارتباطاتشون رو جلوگیری بکنه، به نظر من این حجم عظیم آوار بدهی‌ها حل خواهد شد.
من اگه اجازه بدید از آقای رحمانی در مورد اهمیت پست شهرداری تهران بپرسم. آقای رحمانی در پایان بحث شما میخواید صحبت کنید راجع به اهمیت این پست؟
آقای عسکری نکات خیلی خوبی گفتن. دو تا نکته مهم هست. یکی اینکه دیگه منبع درآمدزایی تغییر کاربری و تراکم فروشی گذاشته، شاید حتی لازم باشه دولت از پول نفت یه بخشیشو اعتبار بده تا شهرداری قانون نپوشه و فساد در فساد ایجاد نکنه، یعنی پولسازی کثیف صورت نگیره. وظیفه دوم وزارت اطلاعات آقای روحانی به گذاره، نهادهای مدنی قدرتمندی در تهران هستند که یک سری کارهای خدماتی و رفاهی و همچنین فرهنگی میتوانند به کمک شهرداری بیان تو زندگی در شهر برای خودشان قابل تحمل کنند. همین دو تا اصل اگر یک مقدار رعایت بشه و روش فکر بشود، یعنی یک مقدار از بودجه ملی برای کلان شهرها خرج بشود، به شرطی که فسادزایی نشود. چون واقعیت این است که پاساژ سازی و در این حال تغییر کاربری زمین همه فضای سبز در تهران کشته و بعد مردم چند ملی چیزی میخوان نفس بکشن. اینا اگر مثلا اجازه میدادن در شورای دوم آقای احمدی نژاد نمیامد و اون خطای بزرگ صورت نمیگیره و شهرداری یه روال درستی پیدا میکرد، شاید ما اینجا نبودیم. به نظر من این مسئله خیلی خیلی محوریه. یکی درآمد پایدار برای شهرداری، از مبارزه با فساد هم توی آقای عسکری گفت این همه سر جای خودش درسته، یک درآمد پایدار که با حساب کتاب باشه، جای فساد رو ببنده، جای روشبره ببنده، پول سازی کثیف خود به خود فساد هم بیشتر میکنه. دوم اینکه اجازه بدهن نهادهای مدنی که در تهران زندگی میکنن برای نجات خودشان هم در شهر فعال بشن. فردا وزارت اطلاعات دست نذاره فلان فعال مدنی رو بگیره، فلان فعال هنری و ادبی رو بگیره، به خاطر اینکه مثلا اینا الان وابسته به یه جایی هستن. اگر این دو تا اتفاق بیفته، میشود گفت این فاجعه برای تهران به اصطلاح میشه گفت جلوگیری میشه.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. خانم امیرشاهی، شما در پایان بحث جنبندی دارید؟ اهمیت پست شهرداری تهران از نظر شما چی؟
یکی از بزرگترین مشکلات شهرداری در حال حاضر اینه که دیگه درآمد پایداری نداره و بایستی که برای این موضوع فکری بشه، مدیریت بشه. مسئله ای که شهرداری در تقریبا میشه گفت بیش از یک دهه اخیر داشته این بوده که به دلیل اینکه نگاه سیاسی بهش شده، شهرداران از اون به عنوان یک سکوی پرتابی نگاه کردن که از اون برسن به مدارج بالاتر، اومدن کارهایی در شهرداری انجام دادن که بیش از اینکه کارآمد باشه، کارشناسی شده باشه، جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشته و حتی بیشتر از ظرفیت خود شهرداری بوده و حالا نتونستن اصلا منابعش رو به نوعی تامین کنن یا اصلا اینکه کاربری لازم رو نداشته. این مسئله هستش که کارشناسان شهری خیلی روی اون انگشت گذاشتن در سالهای گذشته، از جمله اینکه گفته شده به جای اینکه به عنوان نمونه به حمل و نقل شهری بپردازن که یک مسئله مهم در تهران هستش، ترافیک تهران، محیط زیست تهران به واسطه همین مسئله ایجاد شده، آمدن و کارهای دیگری کردن که بیشتر حالا میشه گفت به نوعی در چشم بیاد که جنبه تبلیغاتی داشته باشه برای اهداف سیاسی دیگری که در پشت حالا این مسئله وجود داشته. به همین دلیل به نظر میاد اگر که نگاه سیاسی رو شهردار تهران کنار بگذاره و به جای اون نگاه اقتصادی و شهری رو و همینطور این که یک نگاه کارشناسی، به ویژه این که مدیرانی، دستیارانی، همراهان داشته باشه که نگاه کارشناسی به مسائل داشته باشن، چه بسا بتونه که مشکلات شهر تهران رو حل بکنه. خود آقای نجفی هم در برنامه‌ای که در شورای ارائه که به موضوع اشاره کرد که قصد داره که اصلا یک سری از اختیارات رو بده به نهادهای خصوصی، به NGOها و اصلا مثلا این که اشاره کرد خودش در مورد انتشارات شهرداری که چه نیازی هست که شهرداری انتشارات داشته باشه در حالی که ناشران ما در حال ورشکستگی هستن، یا به روزنامه همشهری اشاره کرد مبنی بر این که اصلا چرا باید سیاسی باشه در حالی که ما کارمون قرار شهری باشه. خب اینا حرفای خوبی هست، برنامه‌ای خوبی هست که زده شده، اما مهم اینه که در عمل هم واقعا یک چنین اتفاقی بیفته و شهرداری هدایت بشه به اون سمتی که واقعا باید حرکت بکنه و بتونه مشکلات شهری تهران رو که یک شهر بیماری هستش واقعا از مشکلات مختلفی که داره، از آسیب‌های اجتماعی که داره، زنان کارتون خواب، کودکان کارتون خواب، ترافیک، محیط زیست و خیلی مسائل اقتصادی و فسادهای دیگه واقعا بتونه این مسئله رو حل بکنه.
خیلی متشکرم خانم امیرشاهی. آقای سید اسکری، در پایان من دوست دارم در مورد روند انتخاب آقای نجفی به عنوان نامزد اصلی شهرداری تهران از شما سوال بکنم که چطور این روند رو شما ارزیابی میکنیم؟ خب شورای شهر جدید هنوز به طور رسمی شروع به کار نکرده، اول شهریور سر کار میاد، این روند انتخاب رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، من این رو بیشتر الگوی گفتمان درون گروهی میدونم که قبل از اینکه بخواهد رسمی بشود این امر انجام میشه. در عین حال انتخاب آقای نجفی رو به عنوان با شایعاتی که ما شنیدیم مبنی بر مخالفت ایشون در دولت آقای روحانی، به نوعی اصرار آقای روحانی من میدونم برای اثبات حرف خودشون در بودهای دیگه‌ای که دستشون باز هست. با توجه به شناختی که از آقای نجفی داریم در این حوزه و اینکه به قول معروف کارهاشون رو به صورت خاص موزیانه پشت پرده اما با ثبات و پایدار پیش ببرن، من خیلی خوشبین هستم که ایشون بتونه برنامه‌هاش رو پیش ببره.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، آقای تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی، آقای مرداد سید اسکری شورایار سابق شهر تهران و خانم فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار، و همچنین ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.